بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد. خب بحث موت رو جلسه قبل شروع کردیم، صفحه 88 کتاب مصباح هست. حالا یه چند جمله رو میخونیم و ببینیم خدا چی روزی میخونه. امام سجاد علیه السلام به خداوند عرضه داشت: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابة الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا به من روزی بفرما پهلو خالی کردن از زیر بار خانه فریب و دروغین را، یعنی دنیا، و روی آوردن به سوی خانه جاودانی را، یعنی آخرت، و آمادگی برای موت را قبل از اینکه فوت فرا برسد. موت غیر از فوت است. فوت وقتی است که شخص جان می‌دهد و جنازه اش را دفن می‌کند. موت قطع دلبستگی به دنیا. خب جلسه قبلم این بحث شد دیگه. حالا خود این دعا که دعای بسیار زیبایی است، اشاره هم کردیم بهش، دعایی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده که در شب 27 ماه مبارک رمضان حضرت مکرر این دعا رو به زبان جاری می فرمودند. از دنیا تعبیر به دارالغرور شد در این دعا. دارالغرور یعنی خانه فریب، خانه دروغین، یعنی خانه ای که فقط یه نمایی داره و درونش هیچی نیست، درونش توهیست. که مثال هایی هم یادم نیست هفته قبل دادم، شما در طول هفته با دوستان بعضا تو کلاس های دانشگاه بحثایی رو داریم، یه ذهنم نیست که مسئله ای رو داخل کلاس دانشگاه گفتم یا توی جلسه همون عرض کردم. حالا یه بعضی وقتا تکرار میشه ببخشن دیگه، گرچه که حالا شاید انشاءالله در تکرار هم آثار مثبتی باشه در بهتر فهمیده شدن و عمیق تر به وجود انسان در واقع اثر کردن. ازا تو قرآن هم تکرار زیاده دیگه، به زبانهای مختلف مطالب رو تکرار میکنه قرآن، که این تکرار به زبانهای مختلف رو اصطلاحاً تو زبان عربی بهش میگن تصریف. تصریف یعنی یه مطلب رو هی به این زبان بگی، بعد به یه زبان دیگه بگی، بعد به یه زبان دیگه همون مطلب رو بگی چندین بار. ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. تعبیر تصریف یعنی همین که یه مطلب رو به زبان‌های متعدد و به گونه‌های مختلف از جهات مختلف آدم بیان بکنه. علی هر حال دنیا رو تعبیر به دارالغرور کرد حضرت، یعنی خانه‌ای که تو خالیه، توش چیزی نیست، یه نمایی داره فقط، مثل سرابی که از دور آب به نظر میرسه ولی هیچ واقعیتی نداره، وقتی آدم بهش میرسه هیچی نیست. که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل سرابی در یک دشت خشک و تفتیده گسترده ای که تشنکام از دور اون سراب رو آب میپنداره ولی وقتی میرسه بهش لم یجد و شیئا، هیچی نیست. دنیا همینه، دنیا یه نمایی از دور داره، وقتی آدم بهش رسید هیچی نیست، هیچی نیست. ازا بهش میگن دارالغرور. آدم رو گول میزنه مثل سراب که تشنکام رو گول میزنه. آدم تشنه از دور سراب رو که میبینه میگه اگه من به این برسم دیگه راحت میشه، به همه آرزوام میرسم، سیراب میشه. فریبش میرسد، وقتی بهش رسید هیچی نیست، تشنگی برطرف که نشده هیچی، به خاطر این تقلایی هم که کرد که برسونه خودشو به این سراب تشنه ترم شد. دنیا اینجوریه، آدم فکر میکنه مثلا به فلان مقدار مال و ثروت دنیا که برسم دیگه هیچی نمیخوام، یه همه آرزوام برآورده است، دیگه به آرمانهام دست پیدا کردم، آروم میشم. خب این گمان انسانه، ولی وقتی که رسید به اون ثروت میبینه نه، مشکلی که حل نشد هیچی، تشنگیش هم بیشتر شد. همونطور که در روایات هم داریم که دنیا مثل آب شور دریا میمونه، تشنکام هرچه از اون میخوره آتشش بیشتر میشه.
لذا میبینه آروم نشون، فکر میکنه به فلان مقام برسه دیگه این چیز تو دنیا نمیخواد، همه ی آرزوهاش تحقق پیدا کرد، ولی میرسه به اون مقام ولی بازم میبینه هیچ، آروم نشون. این سراب دنیا است. به تعبیر دیگه هم عرض کردم برای عزیزان که دنیا مثل یک رؤیا میمونه. پیغمبر اکرم فرمودن ناسون نیام، مردم خوابند و آدم خواب هرچه میبینه رؤیاست. لذا تو رؤیا آدم چیزی رو پیدا کرد یا چیزی رو گم کرد، هر دو مثل هم میمونه. وقتی بیدار شد اون که چیزی پیدا کرده یک ذره از اون چیز تو دستش نمونده، اون کسی هم که چیزی رو گم کرده تو رؤیا وقتی بیدار میشه اون چیز از دستش نرفته. لذا دار الغروره، دار فریبه، دار دروغینه. وقتی آدم بیدار شد هیچ خبری ازش نیست. انشالله بیدار بشیم میبینیم هیچ خبری نیست. بعد همه این چیزایی که اینقدر جلوه دارند و توجه ما رو به خودشون جلب میکنن هیچ خبری نیست. بیدار شدن هم موت دیگر. ناس و نیام فعضا ما تو انتبهو، مردم خوابن وقتی به موت نائل بشن بیدار بشن. خدای روزی من بکن که حمالی این خانه دروغین رو نکنم. این چیز پوشالی، این چیز خیالی، این چیز رؤیا گونه منو به حمالی خودش وا نداره. تن زیر بار حمالی این نده، شونه خالی کنم از زیر بار حمالی. بل انابت الی دار الخلود، و روزی کن که من رو بیارم به خانه جاودانگی، اون چیزی که همیشگیست، اون چیزی که پایداره، اون چیزی که واقعیست، اون چیزی که همیشه با منه، نه چند لحظه رؤیا همی که بیدار شدم دیگه با من نیست، اون چیزی که همیشه با منه. ولی استعداد للموت قبل خلول الفوت، و خدای آمادگی برای موت به من روزی کن پیش از آن چه که فوت من برسه، چون هر کسی فوتش برسه به موتم نائل میشه. من تا اون موت، موت استراریه، به زور بیدارش کردن. سیلی ازرائیل رو از خواب بیدار کرد، به اضطرار بیدار شد. کسی به اضطرار بیدار بشه خب بیدار میشه، چشمش باز میشه، حقایق عالم رو میبینه، منتها دیگه اونجا فرصت از دست رفت، یه کاری نمیشه کرد. وقتی آدم فوت کرد یعنی مرد، دفنش کردن، اون موقع به موت نائل شد، چه فایده ای داره؟ چیکار میتونه بکنه؟ حالا یه کاری از دستش برنمیاد دیگه، فرصتی وجود نداره برای جبران اشتباهاتش، برای جبران خساراتی که به خودش وارد کرده. الا برای همه موت هست. اذا ماتو انتبه، وقتی فوت کردن موت پیدا میکنن، موت پیدا کردن بیدارشن به حقایق عالم رو می. اما خب اون حیفه، انشالله موت اختیاری نصیبمون بشه. پیغمبر اکرم فرمود موت و قبل انتموت، قبل از این که به اضطرار با سیدی عزرائیل از این خواب شما رو بیدار کنن، به اختیار خودتون رو بیدار کن، خودتون رو بیدار کن. یا حالا ما که میبینیم میشه آدم خودش رو بیدار کنه دیگه، یا حالا اقلش اینه که دیدید یه ساعت شماته دار آدم بالا سرش کوک میکنه میگیره میخوابه، خب ساعت زنگ میزنه آدم بیدار میشه. در واقع خودش رو بیدار کرد، خودش مقدمات بیداری خودش رو فراهم کرد. یا به رفیقش میسپره میگه فلانی مثلا سحر پشدی منم بیدار کن، منم برکت نماز شب بخونم. در واقع خودش سبب شد که این رفیق صداش بزن. یا مثلا معروفه که آیه آخر سوره کهف رو آدم بخونه، هر ساعتی که بخواد بیدار میشه. خودش میکنه این کار، خودش رو بیدار میکنه. انشالله خدا توفیق بده خودمون رو بیدار کنیم، به موت اختیاری نائل بشیم، یعنی قبل از این که فوت بیاد به موت نائل بشیم، بیدار بشیم. ازاماتو انتبه بودیه، وقتی به موت نائل شدیم بیدار میشیم، در حال که هنوز فوت هم نکرد. میخوریم، میخوابیم، راه میریم، زندگی میکنیم، با بقیه اهل دنیا میشینیم، اما ما بعد از موت دیگه داریم زندگی میکنیم. اونا خوابن ما بیدار، میبینیم اونا خوابن همشون. دقت میکنیم این موت اختیاریه. امام سجاد همین رو تو دعا داره میخواد، بل استعداد للموت قبل حلول الفوت، یعنی قبل از اینکه فوت من برسه آمادگی موت پیدا کنن. چون آدم به موت رسید دیگه دارالغرور رو میفهمه اصلا چیه. الان یه نمایی داره، از دور داریم نگاه میکنیم این سراب در واقع نمای آب داره، نزدیکش بشدیم که دیگه خبری نیست که سرابی در کار نیست، هیچی نیست. لم یجد باشد. کسی به موت نائل شد میبینه این داستان. دنیا همه جذابیتش ماله در خواب بودن ماست. بلا آدم بیدار بشه چیزی نیست که جذابیتی داشته باشه. حالا موت رو هم جلسه قبل گفتیم. یکی از معانی موت چی بود؟ در واقع قطع تعلق از دنیا، قطع دلبستگی از دنیا. حالا دنیا رو هر چی غیر خدا بگیرید میشه دنیا. گفت کل ما شغلک عن ربک فهو سنموت. هر چیزی تو رو مشغول میکنه و غافل میکنه از ربت، او بت توست. هر چی میخواد باشه، پول، مقام، ثروت، زن، بچه است، خونه است، ماشینه، نماز، روزه، ذکر، عبادت، کل ما شغلک عن ربک، کشف و شهود، کرامت، کل ما شغلک عن ربک فهو سنموت. هر چیزی که رو باز بداره از پروردگارت و بت تو بتا فرق میکنه. دقت میکنید هر چیزی. بنابراین قطع تعلق از دنیا یعنی دلبستگی به غیر خدا نداشتن، اعراض از ما سوالله، دل بریدن از غیر خدا، نه دست کشیدن از استفاده ها، دل شستن از محبت و دلبستگی. این که آدم بفهمه این دنیا واقعا شایسته دوست داشتن نیست. اولا چیزی نیست. اگه یه خودشش مادم با باشه که میفهمه هیچی نیست اصلا. یه شبهه، یه خیاله. هیچی نیست اصلا. مثلا این فیلم های سینمایی دیدید رو پرده میندازن. حالا تو این فیلم سینمایی مثلا یک زیباروی خیلی جذابی داره نشون میده. خب آدم اگه بدونه که بابا این هیچی نیست، این یه پرده است، پارچه است، زیبارویی در کار نیست که. این دیگه عاشق اون نمیشه که. کسی که بفهمه دیگه عاشق نمیشه. بذار کسی چشمش باز باشه اصلا محبت دنیا نمیاد سراغ. کدوم دنیا اصلا؟ کو اینجا که مثلا زیبارویی در کار نیست که. یه خود نوره و رنگه و نمیدونم یه پرده یه نمیدونم سفید. کدوم زیبارو من عاشق چی بشم؟ اگه هنوز چشمش باز نشده که اینا رو ببینه، اقلا یه خود درست نگاه کنه. یه خود درست نگاه کنه. خیلی هم خوشگل نیست خودمونیم ها. اینقدر که میگن دلربانی، یه خود دقیق بشه کم کم عیباش معلوم میشه. معلوم میشه که نه بابا این بزرگ کرده خودش رو، ولی یه قیافه کریه وحشتناکی داره. متارفته پیشه یه آرایشگری، در واقع این آرایشگرام دیگه ماشاءالله خیلی ماهرن، دیگه گریم میکنن اصلا. دنیا اینجوریه، یه خود آدم دقیق بشه ها میفهمه این گریم کرده، یه پیر کفتار عجوزه ترسناکیه، رفته آرایشگاه خلاصه گریمش کردن مثل نو عروس 14 ساله دلربا شده، دل آدمو میبره. خوب دقت کنیم اینجوریه داستان، چیز جذابی خیلی عیب توش پیدا میشه کم کم. معلوم میشه ای بابا اولا عجب هرزه است این دنیا. اینی که خوشگل اینقدر به نظر میاد، این اولا چقدر هرزه است، هرجاییه، بیوفاست، به هیچ عاشقش وفادار نیست. این پست و مقام هر روز دست یک کسیه، این پول و ثروت هر روز دست یک کسیه، وفایی به هیچ کدوم از عاشقاش نداره، هر زد هر جایی بدکاره است. کم کم کنار میره پرده، آدم دنیا رو میشناسه، جای دلبستن نیست دنیا. بعدم یه خود دیگه دقت میکنه اینه ای داده میدار مایه هزار یه جور فتنه هم هست دنیا. تمام دعواهای بین خلق سر دنیاست دیگه، نه؟ آدم ها رو با چهار تا عشق عاشق خودشون میکنه، بعد میندازتشون به جون هم دیگه. خودش باید مثل میخنده با آدم، اینا هم دیگه رو میکشن سر دنیا، له میکنن، نمیدونم به هم ظلم میکنن، پایمال میکنن به خاطر اون، به خاطر همون افریت بدکاره. یعنی کم کم ایوای دنیا ظاهر میشه، آدم میفهمه که چیه ده. به خاطر وصال به یه مقام ببین چجوری هم دیگر تیکه تیکه میکنن، برای رسیدن به یه پول چجوری هم دیگر باره باره میکنن. کم کم عیوب دنیا ظاهر میشه و این دلربایی دنیا از بین میره. هیچ چیز دنیا نموندگاره، موندگار هم نیست. یه جوانی موندگاره، همین که امروز اینقدر زیبا و دلرباست زیبایی موندگار نیست. این قدرت و زور موندگار نیست. این نمیدونم تیزهوشی و حافظه قوی موندگار نیست. هیچ کدوم از اینا موندگار نیست، همش رفتنی. آدم به چی دل ببنده؟ یه چیزی که اقلا بمونه برای آدم، ای که نمیمونه، نه موندگاره، نه وفاداره، نه چیز خوبیه. مایه هرچی فتنه و جنگ و دعوا با اینا هم تو دنیا هست خود همینه.
کجاش واقعا دوست داشتنی و دل بستنی. حالا من اگه بخوام پرده بردارم از عیوب دنیا خیلی بحث مفصلی میشه. به هر حال میگم اگر هم هنوز چشم آدم باز نشده بفهمه هیچی نیست، یه خیاله، اقلا این عیوبشو بفهمه دیگه، دل نبنده، دل بستگی به دنیا پیدا نکن. اگه مرد باشه بتونه از خیرش بگذره، یعنی مردانه از خیرش بگذره، یا گذشتیم از این گذشتیم، مثل یه مهمونی که شما رو دعوت میکنن، مثلا یه همسایتون شما رو دعوت کرده مهمونی، منتها میدونی بری اونجا کلی منت سرت میذارن، کلی بی احترامی بهت میکنن، بعدم این مهمونی دو سه ساعت بیشتر نیست، بعدم میکنن بیرون از اون خونه. اگرم رفتی تو اون خونه مثلا دل بستی به وسائل اون خونه، اولا دل که بستی دیگه اصلا حواست به اون غذایی که جلوت میذارن نیست، همش حواست به این دکوراسیون و زیورآلاتیه که دوست داری مال تو باشه، بعدم چون اینا مال اینجاست مال تو نیست که یه دقیقه دیگه تو میری بیرون از این مهمون خونه، اینا که به تو داده نمیشه، این غذایی هم که جلوت گذاشته بودن که اصلا نفهمیدی چی خوردی، اینقدر حواست سراغ این دکوراسیون ها بود، بیرون هم نری با لگد بیرونت میکنن، یه سر سوزن هم از این وسایل خونه صابخونه رو نمیذارن به خودت ببری تو گور. کادم یه همچین مهمونی دعوتش بکنن، اگه عاقل باشه بگه آقا گذشتیم از خیرش، حالا میخواد یه چلو کباب میشم به ما بدن، عطاشو به لغاش بخشیدیم، نمیارزه این همه منت گذاشتن و این همه دولا و راست شدن جلوی صابخونه و فلان، نمیارزه آقا از خیرش گذشتیم. اولیاء خدا اینجوری بود، انبیاء اولیاء از خیرش گذشتن، مثل امیرالمومنین فرمود ای دنیا طلقت تو که ثلاثه لا رجعت فیها، ای دنیا تو رو سه طلاقه کردم، سه طلاقه‌ای که دیگه رجوع نمیشه کردم، هیچی گذشت است کل دنیا. اگه مرد باشه آدم همت مردانه داشته باشه بگذره از دنیا کلا. حالا اگر همت مردانی اونقدر قوی هم نداره، یه خود شکموه، بالاخره چلو کباب خوشمزه است، نمیشه گذشت، حالا بابا خواستی هم بری این مهمونی رو، لاغر رفتی تو اون مهمونی حواس جمع باشه، گفتم دل به وسائل صابخونه نبند، دل بستگی پیدا نکن، کیفتو بکن و بیا بیرون. خدا رحمت کنه مولا نظرالی طالقانی تو کاشف الاسرار اون گاهی اوقات خیلی بی پرده حرف میزنه راجع به دنیا، شاید بعضی از عزیزان خونده باشن دیگه، به خود من جرأت نمیکنم مثل اون بگم، اون میگه دنیا مثل زن صیغه‌ای میمونه، هر روزی دست یه کسی، میگه این دل بستن داره که تو بگه عاشقش بشیم، بیتر از خیرش، این که زن وفاداری نیست برات، از خیرش بگذر. بعدم میگه اگه خیلی آدم دلی هستی از خیرش نمیتونی بگذری، میخوای ازش هم یه تمتع یه روزه ببری، اقلا عاشقش نشد دل بشنمن، دل بشن بندی، این دل بستن حماقته، این نه به تو وفاداره، بعدم یه روز دیگه فردام پیش یه کسی دیگه هست، این چه چون حماقتیه که تو دل بشن بندی. میگم مثالا رو خیلی بیپرده و اوریان میزنه دیگه، خدا رحمتش کنه، خیلی بزرگواره مولا نظر ایتالقان، خیلی بزرگواره، کتاب کاشف الاسرارش الحق در واقع اقیانوس معرفت. خب آدم این حرفا رو راجع به دنیا یه خود فکر کنه دیگه، اگرم از دنیا استفاده میکنه دل بهش نمیبنده، همین بعد که سر این سفره غذا رو میخوره پا میشه میره، دل به این خونه حساب خونه نمیبنده، به وسائل خونه حساب خونه دل نمیبنده، چون تمام زجر و ناراحتی هایی که آدم تو زندگی تحمل میکنه مال همینه دیگه، مال دل بستنه. یه چیزی آدم داره گم میشه، کلی ناراحت میشه، چرا؟ چون دوستش داشته. یه چیزی آدم داره دوز میبره، ناراحت میشه، چرا؟ چون دوستش داشته. یه چیزی داره نمیدونم حادثه میاد مثلا از بین میبرتش، ناراحت میشه، چرا؟ چون دوستش داشته. همه این ناراحتی ها مال دوست داشتن دنیاست دیگه. گفتم اهل دنیا آرامش اصلا ندارن، کسی که عاشق دنیاست از سهال خارج نیست، اینا تکرار میشه ولی عیبی نداره، اینا انشالله ملکه ذهنمون بشه. گفتیم عاشق دنیا از سهال خارج نیست، یا چیزی که عاشق شده رو نداره حسرتش رو میخوره، حسرت زجرش میخوره، یا داره نگرانی این که نکنه از دستن بره زجرش میخوره، یا از دست رفته نگرانی این که ای داده بیا، قصه این که ای وای چرا از دستم رفت زجرش می، آرامش ندارن اهل دنیا. دنیا یه همچی چیز، تو رو به خدا این
جای دل بستن داره. آدم عاقل دل به یه همچی چیزی میبنده. خب وقتی آدم اینا رو فهمید، دل از محبت دنیا میشویه. وقتی دل از محبت دنیا برید، به موت نائل شد. قطع تعلق از دنیاست موت.
در جوانی اسبی داشتم، وقتی سوار آن می شدم و از کنار دیواری عبور می کرد و سایه آن به دیوار می افتاد، اسبم به آن نگاه می کرد و خیال می کرد اسب دیگری است، لذا خورناس می کشید و سعی می کرد از آن جلو بزند، یعنی از سایه خودش. و چون هرچه تون می رفت می دید هنوز از سایه اش جلو نیفتاده است، باز هم به سرعتش اضافه می کرد، تا حدی که اگر این جریان ادامه می‌یافت مرا به کشتن می‌داد. اما دیوار تمام شد و سایه‌اش از بین رفت و آرام کرد. در دنیا وقتی به دیگران نگاه کنی، بدنت که مرکب توست، همون اسب است دیگه، ها؟ دیگران هم سایه تو هستند. در دنیا وقتی به دیگران نگاه کنی، بدنت که مرکب توست میخواهد در جنبه‌های دنیوی از آنها جلو بزنن. اونا پول دارن، تو میخوای بیشتر داشته باشی، مقام دارن، میخوای مقام بالاتر داشته باشی، خونه دارن، میخوای خونه بزرگتر داشته باشی، ماشین دارن، میخوای ماشین شیک‌تر داشته باشی، یا این مرکب میخواد از این سایه جلو بزنه. و اگر از چشم همچشمی با دیگران بازش نداری، تو را به نابودی میکشد. یعنی همونطور که اون اسبه اگه مهارشو نمیگرفتی، هی میتاخت که از اون سایه جلو بزنه و بالاخره سرعتش اینقدر زیاد میشد که تو رو میزد زمین رو میکشته. اینجا هم همینطوره. اگه این مرکب نفس و مرکب تن رو از این چشم و همچشمی با دیگران بازش نداری، افزارش رو نکشی، کنترلش نکنی، این هم تو رو به نابودی میده. بعد حاج آقا فرمود بالاخره آن اسب مرد. مرد که مرد، یعنی خیلی مرد، چنان مرد که وقتی به مرده ها نگاه میکنم، آنها رو مرده نمیدانم و هیچ کس رو مرده نمیشه مرد. انشالله خدا یه همچین مردی رو نصیب همه ایمان بکنه که آدم اصلا هیچ کسی رو دیگه مرده نبینه، یعنی چنان موت رو تجربه کرده باشه تو وجود خودش که هیچ جنازه ای رو هم در اون حد به موت رسیده نبینه، هیچ کسی رو در اون حد به موت رسیده نبینه. در واقع این دیوار که تموم بشه دیگه سایه‌ش رو نمیبینه دیگه، تموم میشه، راحت میشه، دست از این رقابت ها، دست از این چشم و همچشمی ها، دست از این در واقع مسابقه برای دنیا برمیداره. ادب و تواضع نسبت به خدا و اولیاش و نسبت به برادر ایمانی موت هست. ببینید شما، حالا اگه بخوام محک بدم برای موت که بفهمیم موت یعنی چی، همه یه مرده رو نگاه کنید دیگه. مرده ادعا نداره، تکبر نداره، جنازه مرده دیگه تکبر نداره، نظریه ای از خودش نداره، سلیقه ای از خودش نداره، ادعایی نداره از خودش، انبعاثات وجودی نداره مرده، تحریک دیگران روش اثر نداره. یه جنازه مرده رو برید هی قلقلکش کنید میخنده، نه هی جلوش روزه بخونین جنازه گریه میکنه، کودکش بزنین بشکونش بگیرین دادش در میاد، نه. موت یعنی آدم اینجوری بشه، زنده زنده آدم اینجوری بشه، یعنی تحریک دیگران رو آدم اثر نکنه، آدم با تحریک دیگران حرکت نکنه، با اراده خودش حرکت که دیگران گفتن باری کلا یا گفتن اه اه، تحریک دیگران رو آدم اثر نکنه. اینا آثار موته. خیلی سر و صدا نداشته باشه، جنجال نداشته باشه، ساکت باشه. حالا اینا میاد انشالله، جمله ها هست توی ادامه این بحث میخونه. مرد همینه، مرد سکوته. اگه جوری شدیم که تونستیم ساکت بشیم، خیلی سخت ساکت بودن ها. یعنی شما بشین یه جایی دیگران دارن حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، شما بخوای ساکت بشین هیچی نگی، دیدی دیگه معمولا آدم تا به موت نرسیده هی از تو یه جوری بلبل میزنه، یه چیزی که یعنی یه چیزی بگو، تو هم یه نظریه بده، یه مخالفتی بکن، موافقتی کن، یه اظهار فضلی کن، بالاخره منم هستم، بالاخره منم نظری دارم از خودم، برای خودم یک کسی هم نمیذاره آدم ساکت باشه. اما اگه تونستی ساکت باشی، یعنی این بحثا و جنجالا و اینا هیچ کدوم تو رو تحریک نکرد به حرف زدن، دلت نخواست حرف بزنی، نفست تو رو تحریک به حرف زدن نکرد، این سکوت درت حاکم شد، اینا آثار موت. اصلا جلوه های موت به گونه های مختلف قابل توست. زیاده خواهی نداره مرده، همونی که عبری گذاشتنش همون جاست. جنازه پاله میشه بگه نه اینجا جای من نیست، من باید دارم صدر مجلس بشینم. جنازه عبری گذاشتنش نشست، اینجوری بشه آدم مثل یه جنازه بشه که موت، یعنی زنده زنده بشه مثل یه جنازه. لذا ادب و تواضع هم در برابر خدا و اولیاء خدا و سایه او نسبت به برادران و خواهران ایمانی، این هم از آثار موت. این آدم تکبر نداره، بی ادبی نداره، جسارت نداره، پرخاشگری نداره، توهین نداره، نه مؤدبه، آرامه، فروتن، متواضعه، نه آثار موت. جنازه رو نگاه کنید، همه اینا توش هست، همه اینا توش هست. انشالله جنازه بشین که داریم نخندیم. نه میگم البته بشر اول زنده بودنم میخواد، چون نچشیده موت چه چیز خوشمزه ای، چون نچشیده فکر میکنه که یعنی چی موت، میگه انشالله جنازه بشیم یعنی چی، بچشید اون وقت میفهمید یعنی چی، چقدر خوشمزه، چقدر شیرین. چون حالا نچشیدیم خندمون میگیره این حرف، خیلی شیرین. داریم که من اراد ان ینظر الی میت بین الاحیا فلینظر الی علی ابن ابی طالب. کسی میخواد یه مرده رو بین زنده ها ببینه، یه جنازه راه رونده رو، یه جنازه راه رونده بین مردم رو ببینه، به علی ابن ابی طالب نگاه کنه. حالا این دعای بدی نبود که گفتم میشه به جنازه بشه خندیدش. سبب ظهور ادب اصل ایمان است. هرچه ایمان بیشتر شود، ادب کاملتر می شود. نهایت ادب موت است. مثلا توی مدرسه یه شاگرد مؤدب کیه؟ شاگردی که شلوغ نکنه، سر صدا نکنه، حرف نزنه با بغل دستیش، آروم میشینه، ساکت میشینه، مؤدب میشه. نهایت ادب موت است. که میگن بابای به بچه‌ش این میگفت که مثلا بچه جون حرف نزن، ساکت باش، آروم باش، چیزی نگو. بچه دیگه کلافه شد آخرش، گفت بابا جون یه دفعه بگو بمیر دیگه. او اتفاقا من همینو میخواستم، همینو میخواستم. بابای ما کیه؟ پیغمبر، امیرالمومنین، نا پدر ما هستن یه ابوا حاضر ما. به ما چی گفتن؟ گفتن غیبت نکن، دروغ نکن، دشنام نده، ها، سعایت نکن، حرف حسادت آمیز نزن، حرف لغو نزن، ها؟ هی گفتن نگو نگو نگو، آخر طرف کلاف شد، خب یه دفعه بگیم بمیر دیگه. اینا هم گفتن چی؟ گفتن اتفاقا همینه میخواستیم بگیم ما، گفتن یه خورده خورده گفتیم. اصلش همین بود که تن به موت بده، تن به موت. پس سبب ظهور ادب اصل ایمان است. هرچه ایمان بیشتر شود، ادب کامل تر میشود. یه آداب شرع هم که داریم دیگه، میگن آداب شرع، نماز، روزه، اینا آداب شرعه. آداب جمع ادب دیگه، در واقع اینا ادب‌هایی است که ما در برابر خدا اظهار میکنیم از خودمون. ادب میبرزیم، رکوع میکنیم، سجده میکنیم، ها، طواف میکنیم، اینا ادب برزیدن، اظهار ادب در پیشگاه خدا. حالا اون کاملترین صورت ادب چیه؟ موت دیگه، نهایت ادب. یعنی هیچ ظهور شخصی این دیگه نداره، هیچ ظهور شخصی، نه صاحب تشخیص میدونه خودشو، نه صاحب سلیقه میدونه خودشو، هیچی نمیدونه دیگه، خالی خالی شد، از خودش خالی شد. ایمان کامل موت حقیقی در مقابل حق تعالی، یعنی اوج ایمان که مرتبه یقینه، ایمان کامل، مؤمن مستکمل الایمان یا کامل الایمان، این مؤمن کسی که به موت رسیده. این اصلا میگه من چی میفهمم؟ ها؟ درست اونیه که خدا میگه درست. من صاحب تشخیص نیستم که بخوام جالا حرف خدا رو سبک سنگین کنم، اینم خدا درست گفته یا اشتباه کرده، ها؟ ماشاءالله. عجب عبدی.
من صاحب تشخیص نیستم، من چی سرم میشه؟ من جاهل در برابر عالم چی بگم؟ که خودم رو صاحب نظر بدونم؟ سکوت محض. من صاحب سلیقه نیستم، من چی میفهمم؟ قشنگ اونه، زیبا اونه، پسندیده اونیه که خدا میپسنده. موت یعنی اینا، یعنی اینکه همه چیزایی که از جانب خودمونه همه پاکش، همه محبش. ایمان کامل موت حقیقی در مقابل حق تعالی است. حقیقت موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاید تن به موت بدهید، همون تفویض و ادب کامل است. تفویض یعنی چی؟ فرق توکل و تفویض رو بدونیم. توکل یعنی چی؟ یعنی وکیل گرفتن. ببین شما مثلا یک جنسی میخواهید بخرید، میخوایی بفروشی، آن این داستان بورس دیگه حالا این روزا مطرحه، این شرکت های کارگزاری بورس هست، شما پول داری میخوایی بری سرمایه گذاری کنی، سهام یه جایی رو بخری، یه سودی بکنی، بعد میبینی خودت که چیزی سرت نمیشه، حالا سهام کدوم کار کنه مثلا سرمایه گذاری کنی که سود بیشتری گیرت بیاد، اینجا چی کار میکنی؟ میری وکالت میدی به اون شرکت، میگی شما این پول من دسته، وکیلی از طرف من، بری ببینی کجا سود بیشتری به دست میاد، اونجا سرمایه‌گذاری کنی و از منافع من دفاع کنی و دنبال کنی تا من به سود بیشتری برسم. به این میگن چی؟ به این میگن توکیل، به این میگن توکل، به این میگن وکیل گرفتن. صاحب کاره، صاحب ماله، منتها نمایندگی میده، میگه چون اون خبره تره، من تو این زمینه کار بلد نیستم، به او بدنم وکالت نمیدم. یا مثلا یه پرونده شما تو دادگستری داری، خودت مسائل حقوقی سرت نمیشه، صاحب اون منفعت اون پرونده شمایی، ولی می دیگه وکیل استخدام میکنی، میگه شما که درس حقوق خوندی، شما وکیل من هستی، از طرف من بری منافع من رو ازش دفاع کنی. به این میگن توکل. یعنی آدم میگه چی؟ میگه خب ما که سرمون نمیشه، خدا بیشتر سرش میشه، چی به درد ما میخوره، چی به نفع ماست. آدم خدا رو وکیل میکنه، میگه خدایا من تو رو وکیلت کردم، توکلت علی الحی الذی لا یموت، خدای من تو رو وکیلت کردم، عجب وکیل خوبی هم هست، نمیمیره، خوابش نمیبره، چرت نمیزنه، فراموشی نداره، خبیرم هست، خبره است تو کار خودش. خدای من شما رو وکیل کردم، دیگه شما هرچی نفع منه برو دفاع کن ازش رو ترمیم کن. اینجا هنوز خودش صاحب کار میکنه تو توکل. اما یه وقت میگه چی کار میکنی؟ میگه تفویض میکنی. تفویض یعنی چی؟ یعنی واگذار کردن. یعنی اصلا بابا این خونه رو من شما رو وکیل کرده بودم که مثلا این مستاجر از اینجا بندازی بیرون، یه مستاجری که پول بیشتری به من بده، بعد پیدا کنی اینجا رو اجاره بهش بدی، مباشر من بودی، وکیل من بودی. اما حالا چی؟ حالا بابا جون سند خونه رو نوشتم به اسم خودت، امضا کردم دادم به تو، دیگه اصلا خونه مال من که من اظهار نظری توش بکنم، به من چه که مستاجرش کی باشه، چقدر اجاره بره، اجاره بده طرف یا نده، به من چه ربطی داره؟ دیگه ملک من نیست که من توش تصرف بکنم. به این میگن تفویض. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. این تفویض یعنی این، یعنی این که بابا سند رو بنویس امضاش کن بده به خدا. البته اینم بدونیم ما وقتی آماده شدیم که سند رو امضا کنیم بدیم و بگیم دیگه ما اصلا چیکاره این وسط اظهار نظر کنیم که خدای چیکار بکن چیکار نکن، چی به ما بده چی به ما نده، ما چیکاره این وسط سابقاری مالکیم، چیکاره اینجا هیچ کاری نیستیم. وقتی آماده شدی که تفویض کنی به خدا، سند رو امضا کنی، خب همین که رفتی تو محضر سند رو امضا کنی، طرفم بیاد امضا کنی، ملک بشه به اسم طرف، وقتی روبرو هم شدی، چشمتون افتاد تو چشمم، دیدی ای داد بیدا، اصلا از روز اولی ملک مال اون بوده، مال شما نبوده، عوضی گرفته بودی فکر می‌کردی ملک مال شما، مال خودش بوده از روز اول، مالک ملک و ملکوت خودش بود. علا ایه حال فرمود چی؟ فرمود این که گفت موتو قبل ان تموتو، همون تفویض و ادب کامله. چون وقتی تفویض کردی دیگه هیچ دخالتی تو کار اون مسئله نمی کنی، یعنی ملک شما نیست، چه دخالتی بکنی، چه اظهار نظری بکنی، اصلا مال شما نیست، هیچی کلن باگذار کردی تموم شد، خیالت راحت شد. این اون موت. موت یعنی سکوت. فاستمعوا له و انصتوا، به قرآن گوش بسپارید و سکوت کنید. دقت کردیم؟ فاستمعوا له و انصتوا. در مورد زابور القرآن وقتی که قرآن خونده میشه فاستمعوا له، گوش بدید. خب وقتی آدم به قرآن داره گوش میده خب معلومه دیگه حرف نمیزنه، دیگه ساکت. ابو بعد از فاستمعوا له دوباره فرمود چی؟ فرمود و انصتوا، ساکت. این ساکت بشید خیلی عمق داره ها، خیلی عمق داره. چون این وقت زبونتون حرف نمیزنه، این وقت ذهنتون حرف نمیزنه، این وقت دلتون حرف نمیزنه. گفتم براتون این سکوت میتونه لایه به لایه عمیق بشه تو وجود ما، یعنی همه خودنمایی های وجود ما. حالا یه وقت خودنمایی با زبانه، یه وقت خودنمایی با ذهنه، یه وقت خودنمایی با آرزوهاست، یه وقت خودنمایی با چیزای مختلف دیگه ها، همه اینا خاموش بشه تو وجود آدم. دیگه خودنمایی یعنی هیچ در واقع چیزی نرویه از زمین وجود آدم، نرویه هیچی، نه فکری، نه آرزوی، نه خواسته ای، نه نظریه، نه هیچی، نه منیتی، نه هیچی نرویه. این اون با انصتوه، سکوت مطلق، که اگه این سکوت انشالله بر وجود آدم حاکم بشه و خود قرآن خونده میشه تو وجود آدم، یعنی قرآن با آدم میشنود از زبان خود خدا، اون رو میشنود. که روایت داریم دیگه، امام صادق علیه السلام به گونه های مختلف هم روایت، حضرت نماز میخوند یه باره بیهوش شد افتاد، آمدن سراغ حضرت پرسیدن چی شد، حضرت فرمودن داشتم سوره حمد رو میخوندم رسیدم به ایاک نعبد و ایاک نستعین، کررته حتی سمعته عن قائله مشافهتن، اینقدر تکرارش کردم که از گوینده خود ایاک نعبد و ایاک نستعین که خداست، مشافهتن یعنی مستقیما از زبان او شنیدم که میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. این اون سکوت که حاکم بشه اینجوری میشه، آدم قرآن رو از خود گوینده میشنوه، چون کلام الله قرآن از خود گوینده میشنوه. میگم حالا حرفای تکرار میشه ولی خوبه تکرار میشه، الحمدلله نشون میده که میخواد این هضم بشه. گفتم دیگه مشخار کردن مال حیوانات حلال گوشته، حرام گوشتا مشخار نمیکنه، مؤمنم مشخار میکنه لقمه های معرفتی رو که خورده، هی دوباره میاد دوباره مشخار میکنه و هضم میشه. گفتم دو تا آدم اهل باطن اهل معرفت، یکیشون نقل میکنه میگه که من مقید بودم هر شب جمعه از نجف پای پیاده میرفتم کربلا زیارت میکردم، یه شب یکی از رفقای دیگه یه اهل معرفت منم به من گفت فلانی شما که هر هفته داری میری این هفته منم خبر کن با هم دیگه بریم. گفتم مانه خبرش کردم و شب جمعه با هم را افتادیم پای پیاده از نجف به سمت کربلا، انشالله خدا روزی همه من بکنه. بعد به خاطر اینکه تو راه وقتمون را استفاده کنیم حوصله‌مون هم سر نره، یه تیکه یه راه من قرآن میخوندم رفیقم گوشت، بعد من که خسته شدم من ساکت شدم رفیقم قرآن خون من گوشت دادم، تیکه سوم راه هم من هم رفیقم ساکت بودیم خود قرآن خونده می شد هر دومون گوشد. و کردیم اون سکوت بیاد اینجوری می شه، هر متفستم عوله و انست اون سکوت حاکم می شد. خب بیدیم ما همش اسیر همین رویش های وجود خودمونیم دیگه، این رویش ها بره آزاد می شه، اسیر آرزوها و آمال مندم افکار، اندیشه ها، خیالات، منیت ها، امثال نه، همه رویش های وجودی هست، این رویش ها آروم میشه. جان دادن راحت تر از ساکت نشستن هست، جان دادن راحت تر از ساکت نشستن، جانم بدون ساکت نشه هیچ اظهار وجودی نکن، تمرین کنید انشالله خدا عطا میکنه، منتها خود تمرین باید یا خود تمرین باید. چون بعضی ها که دیگه عادت دارن به حرف زدن واقعا جان دادن براشون راحت تر از حرف نزدن بشه. بعضی وقت بودیم دانشگاه صحبت میکنیم جلسه
حالا هم خانم هستن هم آقایون تو نمازخونه ها، باور کن من جون میدم تا اینا رو ساکت کنم بعضی از خانم ها رو، چه برسه به این که اونا بخوان ساکت بشن. چون آدم به هر حال ببینید میخواد یه جوری بودن خودش رو اثبات کنه، خودش هم حواسش نیست ها، میخواد بگه من هستم. دیدید در این وقت آدم ها تو تنهایی یه جایی گیر میکنن، میترسن، چیکار میکنن؟ داد میزنن، سر صدا میکنن ها، میخواد گم نکنه خودش رو، میخواد یه جوری خودش رو پیدا کنه، خود خودش رو نشون بده، یه جوری نشون بده. واقعا حرفایی که ما داریم میزنیم در شبانه روز چقدرش رو واجبه بزنیم، چقدرش اگه نزنیم مشکلی پیدا میشه ها؟ چقدرش رو میزنیم که حرف زده باشه، حرف میزنیم که حرف زده باشه، حرف میزنیم که ساکت نشسته باشه، حرف میزنیم که بالاخره سرمون گرم شده باشه، حرف میزنیم که دیگران بفهمن بله خدا نکرده منم ملایم ها؟ به خودی نشون میدیم. راست چقدر از حرفایی که میزنیم ضروریه زده بشه، آدم بشینه فکر کنه دیگه، از صبح تا شب یه شبانه روز خودتون رو این محاسبه رو بکنید، یعنی مراقبه بکنید و بعدم محاسبه بکنید ها؟ یه روز صبح که پا میشین تا شب حرفایی که میزنین رو یه گوشه یادداشت کنید چی گفتن، بعد آخر شب میشینین ببینید این حرفایی که زدم اینا رو چقدر شد، اگه نمیزدم مشکلی ایجاد میشد، واقعا حیاتی بود زده شدن اون حرف، ضروری بود، لازم بود. بعضی وقت آدم اینه هیچ، یعنی واقعا کل حرفا که زده بی خود، یه سری حرفا که پناه به خدا غیبت بوده، تهمت بوده، نمیدونم رنجوندن دل یه انسان بوده، اینا که هیچ پناه بود. یه سری حرفا حرفای لغ بوده، حرفای بیفایده بوده، حرفای لایعنی بوده. یه سری حرفا زدیم که بفهمم مثلا سر کلاس از استاد سوال کردم تا استاد حالیش بشه که بله مندم خلاص زری تو سر دارم چهار تا کتاب خوندم، استاد به نظر شما نمیدونم ویلیام جیمز که این حرفو زده با اریک فروم چه فرقی داره حرفش، یعنی چی؟ یعنی من کتاب رو ارزش میکنم اینجوریه دیگه. یعنی خیلی از حرف زدن رو آدم بره بگرده تش خلاص نمیاد چیزی در بیاد، اصلا حرف ضروری تو 24 ساعت ما توی حرفایی که میزنیم وجود داره یا نه؟ بذار بعضی از بزرگان دوره ای از سیرشون اصلا سکوت بود، خدا رحمت کنه جای دونه، شاید 15 سال این حدود هست تو سکوت مستقر سکوت، شاید در کل 24 ساعت به اندازه یه ربع حرفش می نمیزد، اما این بسیار ضروری و حیات بقیه ساکت ما سکوت. این تمرین سکوت خیلیه، حتی جلساتی داشتنشون من شنیدم، جلساتی داشتن تو زمان خود مرحوم آیت الله حافظ محمد جواد انصاری همدان رضوان الله تعالی، جلساتی داشتن که همین بزرگواران بودن دیگه، آقای دولابی بوده، نمیدونم مرحوم عاشق حسن علیه نجابت شیرازی بوده، مرحوم شهید دستقی بوده، مرحوم ارزن بازش بوده، همین مثلا مرحوم آسف جلال تنابوش بوده، همین بزرگانی که حالا به هر حال دوروبر آمده چه آقای انصاری رضوان الله تعالی، اینا جلسات سکوت داشتن، یعنی میمدن میشستن مثلا بعد از نماز صبح میشستن تا ظهر ساکت، همجور سکوت. خیلی سخته ها، سکوت مطلق بوده، هم دیگر نگاه میکنن سکوت، بعدم پا میشودن میرن چایی میخوردن میرن، خیلی چیزا گیرشون میمده، خیلی چیزا گیرشون، همه یه چیزایی که آدم گیرش میاد از راه حرف گیرش نمیاد، اول آدم با گوش میخوره لقمه های معرفتی رو، کم کم از طرق دیگه میخوره، کم کم با چشم میخوره، دهانش میشه چشم، ما نگاه میخوره، طرفو میخوره، یه رو کل طرفو میخوره، با نگاه تبدیل میشه. انشالله خدا چشم رو باز کنه که میدونید دیگه بعد از شنیدن ها باید کم کم چشم باز بشه، به رؤیت برسه انسان نیست. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، به رؤیت برسه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من المؤمنین. کم کم اینجا ساکت می‌کردیم و اون چشمه های دیگه وجود فعال میشه. من تا هنوز ماها طاقت نداریم دیگه، یعنی شما یه هفته بخوای بشینی اینجا ها، من هیچ حرف نزدم بیام بشینم اینجا هیچ حرف نزدم، کسی به حوصله‌اش میاد؟ من امتحان کردم تو بعضی از جاهای یه جلساتی حالا داریم با بعضی از رفقایی که رفقای قدیمی تر ما هست، رفقای مثلا 20 ساله 30 ساله ما. بعضی جاها اونجا من امتحان کردم دیدم همشون طاقت ندارم، یعنی نشستم خدا لطف کرد یه سکوت قشنگی داد نشست، بدون اینکه قبلا هم بگم که خودم هم نمیدونستم که قراره این اتفاق بیفته، خدا لطف کرد آمد این سکوت، فضا خنک شد آرام، نمیدونی چقدر قشنگه، انشالله خدا به چشونه اون سکوت ها اینقدر لذیذه، اینقدر عمیقه، اینقدر خدا میدونه چه اقیانوس های معارف توش موج میزنه. در خب دیدم تو اونام نمیتونن، یعنی بعضی ها نمیکشن، اینکه آدم آروم بشینه هیچ حرکتی نکنه و ساکن، اینم نه یه کلاف هست، این از این پا به اون پا میشه، بالاخره به این نگاه میکنه به اون نگاه میکنه، یه جوری میخواد خالص در صحبت با کن، بالاخره هم با میکنه نمیتونه، با میشه میره، یه جوری تحمل نمیکنه. سکوت خیلی چیز بزرگیه، انشالله خدا روزی کنه با سکوت آشنا بشین، با سکوت رفیق بشین. یکی از اون پنج تا چیزی که میگن خیلی تو سیر کمک کار آدمه سکوت دیگه، سمتو سمت با ساد به معنی سکوته، سمتو جوع به معنی گرسنه، سحر با هید و چشما به معنی شب زنده دار، سمتو جوع سحر و خلوت و این که آدم خلوت رو دوست داشته باشه، تنهایی رو دوست داشته باشه، البته اول خلوت ظاهری هم لازمه، بعدها انشالله تو شلوغ‌ترین جمعیت هم که از خلوتش دست بلن، سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام، یعنی دائما در قلب متوجه خدا باشه و یاد خدا باشه، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اولی سمت که توی بحث صبر خوندیم دیگری، که افضل عبادات سمت و صبر، سکوت و صبر، برای سکوت چیز بزرگیه، از جنازه یاد میگیریم سکوت رو، هیچ اصلا تحریک نمیشه یه حرفی بزنه، هر چیزی شما جلوش بگی هیچ سکوت کرده، هیچ اظهار نظری نمیکنه، هیچ مخالفتی موافقتی دعوا بکنه بهش بر بخوره، دوتا جواب آدم بوش بده به جنازه میگه جوابتو میگه یه خودتی، هیچ نمیگه، سکوت مطلق. فقر و سکوت هم یکی از جلوه های موته و سکوت خیلی سخته ها، یعنی گفتم یه خود برید توی تمرین سکوت میبینید که اول کار چقدر سخته آدم سکوت بکنه، چقدر خسته میشه، کلافه هست، یه جوری میخواد اصلا منفجر بشه، دلش میخواد یه جوری بالاخره یه کلمه یه چیزی بگه، رضا فرمود چی؟ فرمود جان دادن راحت تر از ساکت نشسته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.